شنوندگان عزیز، به بخش دوم گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا در رابطه با نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق، ملی کردن نفت، کودتای ننگین و خائنانه 28 مرداد توجه بفرمایید. و همانطور که در بخش اول اشاره شد، این گفتگو و گفتگوهای دیگر در مدتی پیش برای سالگرد رادیو آزادگان انجام شده بودند که متاسفانه به علت گرفتاری و دستتنگی قادر به برگزاری نشدیم و آن گفتگوها را به مرور پخش خواهیم کرد. البته تلاش و کوشش خواهیم کرد که در 15 سالگرد تأسیس این صدای آزادگان مستقل، صلح طلبان آزادی خواه و برابری خواه، از جزئیات و در رابطه با تنگناها و مشکلات چه در ایران و چه در آمریکا در چند ماه آینده به اطلاع شما برسانیم. شاد و پیروز و تندرست باشید. رادیوی ملی آزادگان. شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و بحران و نفت دانشگاه مینوسوتا هستیم. آقای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود به شما و سلام و درود به شنوندگان گرامی شما در ایران و سایر نقاط جهان. بسیار خوشحالم که برای تکمیل قسمت دوم در بحثی که اهمیت داره در مورد قسمتی از تاریخ ایران که اساس رو تشکیل میده و پایه‌ای هست برای آینده‌ای که الان ما درش هستیم و قوت‌ور هستیم، یک بار دیگه صحبت کنم.
درود مجدد بر شما باد. شما خودتون اشاراتی فرمودید راجع به بحث و اینکه چرا این بحث رو آغاز کردیم و داریم ادامهش میدیم. بپردازیم به مسائل مهم تاریخی که در امروز هم جاری است و هنوز ادامه دارد و برای فردای ما هم راه تعیین میکنه. شما قرار شد که در مورد ملی شدن نفت و بعد این بحث مهم
مسئله مصدق هست.
بله.
ملی کردن نفت هست و کودتای ننگین 28 مرداد هست.
بله.
و مجموعه آن چه که به هر حال در رابطه تنگ و تنگ تا حالا ما دیدیم، همه که نمیشه البته آورد تو، ما باید الاهم و فالاهم به قول معروف بکنیم، پرایوریتیز به قول آفریقای انجام بدیم، به این کار خواهیم کرد. کار بگیریم که در حقیقت نسلی که در آینده میاد نگاه میکنه بدونه از کجا شروع کنه و هر جا هم دلش خواست بره.
درست، دقیقا.
خدمتتون که اجازه بدید که من باز یک بار تبریک بگم به شما و تمام کارگزاران و دست‌اندرکاران این رادیو که تأسیس کردید. همانطور که از عنوان این رادیو ملی برمیاد، رادیو آزادگان صدایی است برای آزادی، روشنگری، تحلیل مسائل ایران و تحلیل منطقه خاورمیانه و جهان و ابراز نظراتی هست که اگرچه با هم متفاوت هستند، که البته این کار خیلی جالب هست، اما وجه مشترک تمامی این بحث ها با اهداف توامان جنبش مشروطه، یعنی مبارزه قاطع با نظام خودکامدگی شخصی و اجتماعی و ایستادگی در مقابل قدرت های بزرگ و عملیات امپریالیستی و پاسداری از استقلال ایران هست. من از روز نخست با این رادیو همکاری داشتم، همونطور که میدونید، و با کمال محبت و از صمیم قلب از شما، از بانیان، مجریان، یاری دهندگان این رادیو تشکر میکنم و بهتون تبریک میگم و به همه شما خسته نباشید میگویم.
و ما هم به شما خسته نباشید میگوییم در این کار بزرگ و کار بسیار ارزشمندی که
همگام و همراه پیش گرفتیم.
خدمتتون که عرض کنم، عرض کرده بودم قبلا که این قسمت دومه به اصطلاح یک سه ساعتی حدوداً صحبت شد که ما بررسی کردیم. من اون رو در حقیقت خلاصه میکنم، همه رو نه ولی یک نکات عمده رو، که این مطلب رو در تکمیل سخنان خودم در قسمت اول گفته باشم که اون رو هم تکمیل کرده باشم و بعد میپردازم خدمتتون که عرض بشه به مسئله کلی این که چگونه ما این قسمت دوم رو پیش ببریم.
بله.
و به مسائل کلی که وجود داره، مطالبی که اساساً وجودش اهمیت داره که ما برخورد دقیق بکنیم به اون لایه‌های به اصطلاح قراردادهای پیشنهادی که به مصدق در اون زمان از تاریخی شد و غیره و غیره، چگونگی بود قرارداد الحاقی چیست، این چیزایی که در حقیقت وجود داره و موجود است در تاریخ، یه برخورد دقیق بکنیم و بعد از این باز برگردیم به مسائلی که گفته شده، صحبت از پوپولیت شده. یک بار من از نظر تئوریک میخوام این رو بشکافم که چگونه هست و اینا همینجور هر دنبیل نمیشه به کار برد همه جا. و یک برخورد کوچکی هم و باز دوباره یک برخوردی هم به هر حال به مسئله کلی که چپ کجاست، چپ چه میگوید، همه چپ هم همونجور نمیگوید همه چیز رو، و این که این دولت جمهوری اسلامی و این تازه به دوران رسیدگان نئولیبرال چگونه برخورد میکنند و اصلا صحبت از لیبرالیزم و نئولیبرالیزم چرا اینجوری میکنند، این فرم میکنند.
بله.
اصلا در مهدش داریم ما زندگی میکنیم، اینجوری هم صحبت نمیکنند این آقایان اینجا و خانمها در آمریکا رو عرض میکنند.
بله.
ولی چرا این گونه عرض میکنم که در حقیقت ریگی به کفششون هست و این ضد چپ بودن و ضد مارکس و ضد سوسیالیست بودن اینا رو در این جریانات یه نکات کوچک خواهم گفت.
بله.
و بعدم کلن برخوردی خواهیم کرد به افرادی که الان در حقیقت در رسانه ها چیز می‌نویسند و افراد دیگری که در حقیقت در این تینک تنک ها، در این فاندیشن ها، در این جریاناتی که با نیروهای خارجی، نیروهایی که در حقیقت برانداز در حقیقت در مجموعه و در آمریکا با اسرائیل با نوکانها حرکت میکنند، این هم یه نگاهی بکنیم بهشون که چرا مسئله مصدق مهم شده.
بله.
مسئله مصدقی که عملا من جای اینا بودم به خاطر اینکه این درست این است که مثلا یه فردی یک کار عجیبی کرده، اینو باید هی پنهانش بکنه دیگه ها، دیگه شرفی نیست دیگه ها که اینا رو باز دوباره رو میکنن. پس میخوام ما ببینیم چه دلیلی داره که دوباره هی صحبت میکنن که لوتش در حقیقت
مهم. دقیقاً.
و چگونه هم میخوان لوتش
بکنن،
مثل آقای تکیه مثلا ها.
بله.
این بسیار آدم است که کارگزار اسرائیل هست، عملا دستیار آقای راس بوده، خودمون میدونیم اون که بود و در رابطه با فلسطین و اسرائیل چگونه کرد و در کابینه حضورتون که ارکان دولت کلینتون چه نقشی داشت و بعدم در دولت بوش و این آقای تکیه که در حقیقت تازه به دونون رسیده ای که یه جایی رفته چیزا یاد گرفته و این حرفا که اینا رو به کار برده، این حرکات به اصطلاح به کار ببره که در حقیقت لوس بکنه تاریخ و اینا. در حقیقت یه بار ما مجبور میشیم توی این دانشگاه پدر خودمون در بیاریم، اساسی درست کنیم، حقایق رو جلوه بدیم. این به قول معروف افراد ظاهر الصلاح میان این چیزا رو یاد میگیرن میرن که دوباره از اون طرفش بکنن.
بله.
بله وارون.
بله.
این آقای تکی هم از اون گروه هست، از اون به اصطلاح اون واش هست.
دقیقاً.
که عرض بکنم، من شروع میکنم از این مطلب که این که ما صحبت کردیم نزدیک 3 ساعت، اساسی میخواستیم اساسی بمونه در حقیقت برای اونایی که نسل که در حقیقت نوباوه است و نسلی است که میخواد چیز یاد بگیره و نسل های دیگر، که پس از این مسائل یعنی تاریخ ایران رو نگاه کردیم تا یه حدی دیگه ها، مسئله اقتصاد سیاسی رو نگاه کردیم، روابط بین المللی رو کمی سنجیدیم و از نظر ایدئولوژی نگاه کردیم که اینا چرا از چه گوشه‌ای است، یه بذارم مثلا مفاهیم اقتصاد سیاسی رو چارچوب دادیم که در اون مفاهیم اقتصاد سیاسی بتونی بدونیم چی میگه.
بله.
خدمتتون که عرض بشه اینجا نکات تحلیلی رو به ویژه در مورد اقتصاد سیاسی نفت یه مقدار بسا بررسی کرد. و معنای واقعی ملی کردن رو نشون دادم در حقیقت در اون.
بله بسیار مطلب مهمیه.
بله که این ملی کردن دولتی کردن نیست.
بله.
افراد بهتره که مثل که یا مست هستن یا حرفا رو میزنن یا اگر نیستن عقلشون کم این گونه حرف نزنن. مثل نشان داده بودم که ضمناً چرا موسی غنی نژاد مدعی خصوصی کردن ذخیره های زیرزمینی نفت ایران و بذل و بخشش های آن به سرمایه گذاران داخلی و ضمناً وقت به داخلی دارید به خارجی هم دارید دیگه.
بله.
در فکر ندارید دیگه دارید. با محمود احمدی نژاد عامل تخصیص درآمد نفت به اعوان انصار دولت خود و افراد که دور برش بودن دیگه.
بله.
این دوتا هر دو دروی یک سکه یعنی سکه رژیم جمهوری اسلامی در ایران هستن. این رو ما نشون دادیم در حقیقت در قسمت اول. اما در اونجا ضمناً من خاطر نشان کردم که اساساً احمدی نژاد واقعا نگاه بهش بکنید دیگه با همون کراهت عمل و وصراحت حتی ظاهر میبینیم که انگشت کوچکش در حقیقت میارزو تمام اندام خادیس رفته غنی نژاد کاملا. چرا؟ که احمدی نژاد درآمد جاری نفت ما رو به چپاول برده یعنی با اعوان انصارش در این لحظه تقسیم کرده دیگه
بلی.
اما غنی نژاد با بذل و بخشش تخصیص ذخیره های زیرزمینی نفت ایران که متعلق به نسل‌های دیگه هست عملا به کلی مالکیت اون مال مردم ایران هست، نه تنها مال این مردم که الان زندگی میکنن بلکه اونها هم آینده خواهند بود. ثروت ملی نسل‌های آینده رو به تاراج میدهد. این فرق میکنه، یعنی ببینید تومانی 700 دار این دوتا با هم فرق.
بله کاملا.
یعنی ببینید چه طور شده که باید به محمود احمدی نژاد تبریک گفت در مقابل چی؟ در مقابل غنی نژاد.
بله.
فردی که ادبار هست، فردی که ایران رو پایین برده و غیره و غیره و غیره. در این خصوص البته من یک داستانی دارم که بگم، ولی خیلی خیلی کوچولو میگم. این رو هم به این علت میدم میگم که اینجا کلاس درس نیست، دوست ندارم خشک رفتار بشه بشینن اونجا دانشجون بخوام لبخند بزنه سر کلاس، میخوام دستشو بالا ببره سوال کنه، من میخوام افراد حرف بزنن، حرفی هم که من دوست ندارم بزنن انتقاد بکنن. من دوست دارم انتقاد شما رو هر جور که باشه شنوندگان شما رو. بنابراین به این دلیل هست که میخوام یه خود خشک نباشه در داستانی رو بیادم اومده راجع به غنی نژاد فکر میکردم که الان شاید مناسب باشه بگم.
بله.
در اواخر دهه 1979 بود دیگه، ترجمهش که بکنید همون مقارن 57 دیگه، انقلاب 57 ایران هست دیگه. نگاه بکنید میبینید که وقتی که در اون زمان بود که شاه در حقیقت رفتنش حتمی شده بود، من اون زمان در واشنگتن بودم و در دانشگاه آمریکا.
بله.
و تعدادی از رفقا مشغول بررسی خبرها بودیم و خب شب روز می‌دویدیم که چه خبر هست، چه وضعیتی هست و بعض دوی حرفا. و حضورتون که عرض کنم یک رنگی به گوشم آشنا بود. خب اون زمان شخصی بود به نام احمدی.
بله آقای مرتضی
احمدی. بله. زب میخوند. خب این دور حوزیست دیگه.
یادشون گرامی.
با مذره بود این همتون میخوند دیگه. خدمتتون که عرض کنم. چیزی که میخوندن یک بیتشون براتون همطور به اصطلاح میگم اینجا که این میگفت حضورتون که عرض کنم سر شب مست بودم باغ ونک بخشیدم صبح که بیدار شدم بالای درخت بیدم. همینطور میخونده چیزای
مختلف.
ما اونجا نشستیم دیدیم عجب چیز با مسمایی هست که اگر من یه مقدار شعرم میگفتم دیگه هنوزم همینطور.
بله.
بچه ها گفتم که بچه ها بذار یه 5 دقیقه من وقت بدیم بریک بگیریم و بعد من این رو درست کرده بودم و با هم میخوندیم و هیچ وقتا بیرون نیومد. حتی تعداد حساب بندهای بعدیش هم دیگه یادم نیست. به این فرم شد که خدمتتون که عرض کنم ما هم خسته بودیم اون زمان، گفتیم ببینیم چه کار بکنیم. اینم برای خوش آمد برای رفقایی که دور بودن یه مقداری تقریبا اینا، این رو به این فرم من با همون رنگ در آوردم.
درست.
سالها مست بودم نفت شما رو بخشیدم به شاه میگم.
بله.
حالا که بیدار شدم بالای درخت بیدم کارتر دیدم ترسیدم ونس رو دیدم جا خوردم، مثل فنر تا خوردم و الی آخر. خلاصه یادم اومده بود گفتم این رو بگم.
بله بگم. بله.
به خاطر که ببینید شاه بعدو بخشش کرد، اونم نتیجهش هم دید دیگه. شاه هم شاه بود به هر حال، با یه توپ و تانکی داشت، حرکتی داشت، آمریکایی پشتش، دستاتی بود دیگه، به هر حال دیگه کوچیکم نبود دیگه.
بله بله.
حالا جالبه که حالا حکایت آقای غنی نژاده تازه به دوران رسیده نئولیبراله، پاریس رفته و اساسا وقتی نگاه میکنیم به وضعیتش میبینیم که این آدم با ریش 6 تیغه و 8 تیغه اومده این حرفا رو میزنه. چگونه حرف میزنه؟ به زعم خودش ادا اطفال شاهانه در میاره و از کیسه و خزانه مردم رنج دیده ایران بدل و بخشش میکنه، میخواد ذخیره های نفتی رو که زیر زمینه اینا رو بده به مالکیت خصوصی.
بله.